استودیوی پی‌1، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این استودیوی پی‌1 من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. طالبان گزارش اخیر دفتر هیئت معاملات سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را در مورد نقض حقوق بشر رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه دیروز در یک پیام از رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت:
موارد متعددی را ما داریم که متاسفانه حقوق مندی شخصی یا انتقام جویی شخصی صورت گرفته در بعضی از ولسوالی ها و قراجات که مواردشان از 17 به بالا نیست و همه پیگیری شده.
بر اساس گزارش یوناما، اعضای حکومت موقت طالبان از 15 اگست تا 15 جون سال جاری حداقل 160 تن از مقامات حکومت سابق را به قتل رسانیدند. مؤسسه شفاخانه های امرجنسی می گوید که در 3 هفته گذشته 3300 زخمی از ولسوالی برمن ولایت پکتیکا را تداوی کردند. این مؤسسه دیروز در توییتر رسمی خود گفته که این افراد پس از زلزله ماه گذشته تحت تداوی قرار گرفتند. مؤسسه شفاخانه های امرجنسی می گوید که به خدمات صحی در زمینه های مختلف و مردم آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان ادامه خواهد داد. در ماه گذشته بیش از 1000 تن در اثر زلزله شدید در ولایت پکتیکا و خوست کشته شدند و لرزش های آن تا هنوز هم در برخی مناطق احساس می شود. در آخرین درجه بندی بین‌المللی پاسپورت ها، پاسپورت افغانستان به حیث کم اعتماد ترین پاسپورت جهان شناسایی شده و در ردیف آخر قرار گرفته است. بر اساس درجه بندی شرکت هنلی ان پارتنرز که دیروز منتشر شد، در این فهرست ژاپن در ردیف اول قرار دارد که دارندگان آن می توانند بدون ویزا به 193 کشور سفر کنند. غوث جانباز دیپلمات سابق افغانستان میگوید که در این درجه بندی نکات ویژه در نظر گرفته شده.
پاسپورت یک کشور در حقیقت جذابیت مملکت و اتباعش است که متاسفانه ما نظر به اوضاع معینه که در افغانستان است، اوضاع مشخصی که در افغانستان حاکم است، این جذابیت و این مقبولیت نمیتونه داشته باشه.
بر اساس این درجه بندی، سنگاپور و کوریای جنوبی در ردیف بعد از ژاپن قرار گرفتند و پاسپورت پاکستان 4 پاسپورت باطل در جهان خوانده شده. رئیس جمهور اوکراین از دور 7 تحریم های اتحادیه اروپا بر روسیه انتقاد کرده، آن را ناکافی خواند. ولادیمیر زلنسکی شب گذشته در پیام ویدیویی گفت روسیه باید هزینه سنگین جنگ را بپردازد که در اوکراین آغاز کرده. تحریم های جدید اتحادیه اروپا شامل ممنوعیت واردات طلا از روسیه و منجمد ساختن دارایی سیبیر بانک، بزرگترین بانک روسیه در اتحادیه اروپا است. و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا 4 دستگاه پیشرفته دیگر راکتی هایمارس را به اوکراین ارسال خواهد کرد. این اظهارات لوید آستن دیروز پس از آن صورت گرفت که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اکنون ماموریت نظامی مسکو در اوکراین فراتر از سرحدات دنباس شرقی در اوکراین است. لوید آستن به خبرنگاران همچنان گفت که مؤثریت ارسال دستگاه‌های راکتی هایمرس به اوکراین در میدان جنگ محسوس شده. سیستم راکتی دوربرد هایمرس می‌تواند اهداف را به طور دقیق هدف قرار دهد. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که پس از سفر یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، حکومت طالبان می گوید روی توسعه بیشتر روابط تجارتی بین دو کشور توافق شده. شماری از خبرنگاران امروز در کابل یک نشست اعتراضی را برپا کردند. به زودی چندین شهر اروپا شاهد جشنواره کاغذ پرانبازی افغانها خواهد بود.
جشنواره با من پرواز کن جشنواره کاغذ پرانی یا بادبادک بازی است که در 20 آگوست در یک سالگی سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 شهر متفاوت در انگلستان برگزار میشه.
گزارشی هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا میخواهد تلاش های مبارزه با تغییرات اقلیمی را احیا کند. از پیام های شما:
از طالبان همه خواهش دارم که اینا به گندم یک نخنامه پایین بگذارن که هر برادر ما بتونه گندم وصل به گندم داشته باشه، چون که گندم اینجا بسیار به قیمتی بلند است.
در نیمه دوم برنامه شکست سکوت هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از سفر یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، حکومت طالبان میگوید که روی توسعه بیشتر روابط تجارتی بین افغانستان و پاکستان توافق شده و پس از این موترهای باربری هر دو طرف اجازه خواهند داشت تا آزادانه به همه مناطق هر دو کشور رفت و آمد کنند. اما در اعلامیه طالبان در مورد صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان چیزی گفتن نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ورود یک هیئت تجاری از اسلام آباد به کابل و توافقات جدید. حکومت طالبان میگوید در مذاکرات با هیئت تجاری پاکستان هر دو طرف برای بهبود روابط تجاری یک سلسله توافقات انجام دادند. در خبرنامه منتشر شده از سوی حکومت طالبان آمده است که جانب پاکستان اطمینان داده است که بر صادرات افغانستان از طریق سرحد واگه هند هیچ محدودیت موجود نیست. به این ترتیب هر دو جانب توافق کردند که پس از ماه اگست سال روان میلادی موترهای باربری هر دو کشور می توانند به همه مناطق افغانستان و پاکستان آزادانه رفت آمد کنند. حکومت طالبان می گویند در این نشست به نمایندگی از حکومت آنان وزیر صنعت و تجارتشان و به نمایندگی از پاکستان وزیر تجارت این کشور اشتراک کرده بودند. در اعلامیه منتشر شده از سوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد آمده است در مورد مدت انتقال کالاهای تجارتی هر دو جانب به این نتیجه رسیدند که پاکستان بر آن کالاهای ترانزیتی که از افغانستان به خاک آنها وارد می شود هیچ قید زمانی وضع نشده است. همین گونه افغانستان مدت فرستادن مواد را از خاکش به پاکستان به 8 روز افزایش داده است. در اعلامیه آمده است که به هدف اتصال منطقوی یک نشست 3 جانبه میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان در زمان مناسب برگزار خواهد شد، اما در مورد زمان دقیق آن چیزی گفته نشده شده است. در این حال میان هر دو جانب توافق شده است که راه‌های بنادر تورخم و سپین بولدک همه روزه به گونه 24 ساعته، اما راه‌های دندپتان و غلامخان همه روزه به گونه 12 ساعته برای ترانزیت باز خواهد بود. در این اعلامیه همچنان آمده است که جانب پاکستان تعهد خود را بر توافقنامه ابطای سال 2010 اعلام کرده و دو طرف قول دادند در مذاکرات که تحت عنوان ابطا در 2021 برگزار شد گام‌های عملی برای تکمیل کار بردارند. پیش از این سفارت پاکستان هم در یک اعلامیه گفته بود که هیئت آنان در مورد ارتباط تجارتی ترانزیتی و حل چالش‌ها با طالبان گفتگو کردند، اما در مورد صادرات گسترده زغال سنگ افغانستان و کاهش قیمت آن که پیش از این گزارش‌های نشر شده بود در اعلامیه حکومت طالبان و در اعلامیه سفارت پاکستان در افغانستان وضاحت داده نشده است. همزمان با این اتاق صنعت و تجارت افغانستان از پاکستان می‌خواهد به تعهدات خود عمل کند. یونس مومند رئیس این اتاق بر رادیو آزادی گفت هرچند سکتور خصوصی افغانستان در گفتگوی هیئت تجارتی پاکستان سهیم نبوده، اما با گفته او اصل توافق ابطا بوده که اکنون در هر دو کشور برای عملی کردن آن دست به کار شدند.
تفاهم رسمی میان افغانستان و پاکستان ابطا است که باید هر چیز زودتر امضا شود. وعده های فری شاید مفید باشد، اما ما می خواهیم که به همه چیز اساس رسمی داده شود و تمام چیزها شامل تفاهم نامه ابطا شود و این تفاهم نامه هر چیز زودتر امضا شود.
تفاهم نامی ابطا در سال 2010 میلادی که به میانجیگری امریکا میان افغانستان و پاکستان به مدت 5 سال امضا شد، مسئولان اتاق تجارت افغانستان میگویند اگر تفاهم نامی ابطا به اساس معیارهای بین المللی برابر شود، تجار افغانستان می توانند مطابق آن صادرات خود را از راه پاکستان به هند افزایش دهند و در بدل آن راه تجارتی پاکستان از طریق افغانستان به کشورهای آسیایی باز می شود. در خبرنامه حکومت طالبان این هم آمده است که هر دو طرف توضیحات دادند که به اساس ساخت یک مکانیزم ویژه گرفتن ویزه به مردم هر دو کشور آسان شود.
در گزارش همکارم شنیدید که پس از سفر یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، حکومت طالبان میگوید که روی توسعه بیشتر روابط تجارتی بین افغانستان و پاکستان توافق شده. همین لحظه عبدالنصیر رشتیار رئیس انجمن حمایت از تولیدات داخلی افغانستان و کارشناس اقتصادی را با خود در خط تلفن داریم. آقای رشتیار خوش آمدین. در گذشته چه مشکلات اساسی در عرصه تجارت با پاکستان وجود داشت؟
بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما و همکاران تکنیکی شما و به این شکل شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ببینین، بدون شک که مشکلات ترانزیت که یکی از جمله اساسی ترین مشکلات ما با پاکستان داشتیم در بحث تجارت با پاکستان و صادرات کالای افغانی از طریق خاک پاکستان به بازارهای هندوستان کماکان همیشه وجود داشت و همساله متاسفانه که تجار افغان بابت صادرات کالای افغانی به میلیون ها افغانی همیشه اینا متضرر می شد و به می شکل برعکس از او زمانی که ما کالاهای مورد نیاز خود از کشورهای دیگه از طریق بندر کراچی یا واگه به افغانستان می آوردیم، یکی از عمده‌ترین مشکلات بحث انحصاری شرکت های باربری اینا بودن که قیمت ها را به شکل خیلی ظالمانه بلند می بردن و اصلا کسی هم اما شکایت و یا مشکلات نمیشنید و هر از گاهی که خصوصا زمانی که مشکلات سیاسی تیره میشد با پاکستان، اینا بندر کراچی و دیگر بنادر خودم من حیثی اگر هم فشار بالای افغانستان اینا استفاده میکردن و ای امر بایستزی شد که حکومت پیشین تلاش بکنه تا راه های بدیل را جستجو بکنه و یک مقدار زیاد لنگر خود از طریق پاکستان کمتر بسازه و فشار کاهش بدن، که امو مسائل بایستزی شد که بحث بندر چابهار با ایران و هندوستان مطرح شد، دلیس های هوایی طرحش مطرح شد و به می شکل راه دیگه طرف آسیای میانه مطرح شد که یک مقدار زیاد تا نیست که فشار از طریق پاکستان کاهش بدن و در اون زمان که در حدود 5 میلیارد دلار در سال داد و ستد ما میرسید و یک بارگی اینا کمتر از 1 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. مشکلات زبود
آقای ریشتا قبلا هم با پاکستان توافقهای در زمینه تجارت صورت گرفته بود، آیا این توافقها عملی شده و پاکستان به تعهداتش صادقانه عمل میکنه یا عمل خواهد کرد؟
من از هم باورمند به این نیستم که آن چیزی را که پاکستانی ها تعهد میکنن به او عمل بکنن و یا به تعهداتشان وفا بکنن. 20 سال تجربه گذشتن نشان داد که سیاست های پاکستان در قبال افغانستان همیش چی در بحث سیاسی و اقتصادی خصمانه بوده و همیش سیاستهایش سیاستهای فصلی بوده، یعنی به این معنی که زمانی که پاکستان سیزن میوهشان و یا تربارشان و یا در کل سیزن کالاهای صادراتیشان میرسید، اونا همیش بس ابتا و ابتیکا و بعضی مسائل دیگه را با مذاکره را باز میکردن با طرف افغانستان و به یک نوع برای یک مدت میخواستن که نارا مصروف بسازن زمانی که فصلشان خلاص میشد و از زمان فصل میوجات افغانستان فرا میرسید و یا زمان صادرات افغانستان فرا میرسید، شما شاید بدین که رزگاه مشکلات ایجاد میکردن، از جمله مزدود شدن بنادر مثل ترخم و سپین بولدک و این مناطق، همیشه اینا این راه را مزدود میکردن و یا ایست که تعرفه ها را فصلی میساختن، یک بارگی تعرفه ها در زمان صادرات میوه افغانستان بلند میرفت و به میشکل میلیون ها دلار افغانستان متضرر میشد. دوم بحث مشکلات ویزه بود که ویزه متاسفانه با آسانی در دسترس قرار نمی گرفت و در قسمت اسکن و یا امو تشریع کالاها از 15 الی 20 روز زمان می گرفت تا کالای افغانی تشریع می شد و این خود باعث ازی بود که خصوصا کالای تربار به سریع فساد بود و زودتر این فساد اینا فاسد می شد.
آقای ریشتا قبلا گفته می شد که مذاکرات هیئت پاکستانی با طالبان روی صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان متمرکز باشد، گرچه در اعلامیه های سفارت پاکستان و همچنان طالبان در این مورد تذکر داده نشده، اما شفیق اعظم رئیس امور اقتصادی وزارت خارجه پاکستان گفته که قیمت زغال سنگ به حال خود باقی میمانه. این چی مفهوم داره؟ آیا به مفهوم قیمت سابق که بسیار ارزان بود یا 200 دلار از قرار یک تن که اخیراً طالبان او را اعلان کردند؟
ببینین، محور اصلی گفتگوها و محور اصلی آمدن پاکستانی ها امی بحث واردات زغال سنگ از افغانستان بود. امروز در بازارهای جهان فی تن زغال سنگ 400 دلار معامله میشه و اگر قرار به این باشه که جنگ روسیه و اوکراین بیشتر از این ادامه پیدا بکنه، تخمین زده میشه که 750 دلار در بازار جهانی زغال سنگ برسه. و بحث دیگه ایست که در حدود بیشتر از 27 کشور جهان، یعنی کشورهایی که بیشتر صادر کننده مواد خام یا زغال سنگ بودن، اونا صادراتشان را متوقف دادن به دلیل از اینکه بسر جنگ روسیه با اوکراین مواد نفتی در دنیا به شدت داره افزایش پیدا میکنه و اکثر کشورها تلاش کردن که صادراتشان را محدود بکنن. بنابراین هر کشور به خاطر نیازمندی های خود و تولید انرژی نیاز به ارزان‌ترین منبع داره که او زغال سنگ است. من فکر میکنم پاکستان اوقدر بیشتر نیازمند به زغال سنگ افغانستان نیست و اینا بیشتر امو بس ذخایر استراتژیک خود را دارن، یعنی انبارسازی میکنن تا در روزهای خیلی دشوار بتانن از او استفاده بکنن و در پالی از او احتمال ازی میره که زغال سنگ افغانستان بنام پاکستان به کشورهای دیگه بفروش برسانه. خب اینجا نیاز است که امارات اسلامی افغانستان خصوصا در بحث صادرات مواد خام و استخراج مواد در افغانستان بیشترین دقت به کار ببره تا خدا نخواسته حق مردم افغانستان از مادن فقط امو بس مزدورکاری مثل کشورهای
افغانستان. تشکر آقای رشتیا، به آخرین لحظات برنامه رسیدیم. عبدالنصیر رشتیا، رئیس انجمن حمایت از تولیدات داخلی افغانستان و کارشناس اقتصادی افغانستان بود که با ما در مورد سفر هیئت پاکستان صحبت کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که تلاش‌ها را برای مبارزه با تغییرات اقلیمی احیا می‌کند. این در حالی است که موج شدید گرما زندگی مردم را در آمریکا و اروپا سخت ساخته. از مصطفی صدیقی می‌شنویم که این موضوع را دنبال کرده، بیشتر در این مورد چه می‌دانیم؟ بفرمایید.
گرمای شدید تابستان امسال بر زندگی 100 میلیون نفر در ایالات متحده تأثیر کرده. مقام ها به اونا گفتن که در مورد موج گرما مواظب باشن. بخشای از اروپا مثل فرانسه، یونان، پرتغال و اسپانیا هم شاهد موج شدید گرما و آتش‌سوزی در جنگل ها بودن. همین مسئله باعث شده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به موضوع مبارزه با تغییرات اقلیمی توجه بکنه. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بایدن دیروز ضمن اعلام اقدامات اجرایی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی گفت که تغییرات اقلیمی یک واقعیت است نه یک خیال. او گفت که تغییرات اقلیمی یک خطر آشکار است. اقدامات بایدن شامل سرمایه‌گذاری 2.3 میلیارد دلاری در بخش زیرساخت‌ها برای مقاومت در برابر فاجعه‌های ناشی از تغییرات اقلیمی است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که در واقع مسئله سلامت مردم آمریکا مطرح است و افزود که امنیت ملی و اقتصاد آمریکا در خطر است، بنابراین باید اقدام شود. بایدن در یک نیروگاه سابق زغال سنگ در ماساچوست صحبت میکرد. در ادامه گفت که اگر اعضای کانگرس در کنار اونها باشند، دولتش اقدامات لازم را انجام خواهد داد. اما او از کانگرس انتقاد کرد و گفت که کانگرس آنطور که باید عمل نمی کنه. بایدن افزود که وضعیت اقلیمی فعلی اضطراری است و گفت که از اختیارات اجرایی خود برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور بایدن در ابتدای دوره ریاست جمهوری خود در سال گذشته وعده داده بود که بر بحران جهانی تغییرات اقلیمی غلبه خواهد کرد، اما دستور کار او در این زمینه بارها توسط کانگرس و ستر محکمه ایالات متحده به چالش کشیده شده.
با سپاس از همکار مصطفی صدیقی که در مورد تصمیم اخیر جو بایدن در مورد احیای تلاش‌ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی تازه‌ترین‌ها را گزارش داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماری از خبرنگاران در کابل از آنچه که سوء استفاده از نام خبرنگار توسط برخی نهادها خوانده شده، امروز در کابل نشسته اعتراضی را برپا کردند. این خبرنگاران که تعداد آنها به 200 تن می‌رسد، با انتقاد از سوء استفاده برخی نهادها تحت نام حمایت از خبرنگاران، از سازمان‌های بین‌المللی خواستند که کمک به خبرنگاران را مستقیم به خود خبرنگار برساند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از خبرنگاران امروز در نشست خبری در کابل از آنچه سوء استفاده از نام خبرنگار از سوی برخی نهادها میگویند نشست اعتراضی برپا کردند. این خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای که شمارشان به 200 تن میرسد به رادیو آزادی میگویند که برخی نهادها تحت نام حمایت از خبرنگار امتیازات خبرنگاران را به کسانی می‌دهند که حتی یک روز کار خبرنگاری نکردند. محمد رقیب فیاض خبرنگار و از اعضای این حرکت دادخواهی می‌گوید:
ما از نهادهای بین المللی خواستیم که نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان اینا مشروعیت داخلی نداره، نمایندهای خبرنگارای افغانستان و جامعه رسانه افغانستان نیستن. دیگه کمک هایی که به جامعه رسانه افغانستان و خبرنگارا صورت میگیره مستقیم به آدرس خود خبرنگارا مراجعه کنن، نه دیگه به نهادها.
این در حالی است که یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل در گزارش تازه خود گفته است در 10 ماه گذشته حکومت طالبان موضع خود را در مورد آزادی بیان به وضوح اعلام کرده است. در این گزارش که دیروز منتشر شده آمده، طالبان با سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها از جمله دستگیری خودسرانه خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی و ایجاد محدودیت‌های برای رسانه‌ها مخالفتشان را با آزادی بیان اعلام کردند. در گزارش یوناما از نقض حقوق بشر 173 خبرنگار و کارمند رسانه در 10 ماه گذشته یاد شده که 163 مورد آن به مقامات حاکم در افغانستان نسبت داده شده است. در این میان 122 مورد بازداشت خودسرانه، 58 مورد بدرفتاری، 33 مورد تهدید و ارعاب و 12 مورد بازداشت غیر مجاز بوده است. بر اساس گزارش یوناما 6 خبرنگار نیز در این دوره کشته شدند که 5 تن از سوی داعش و یکی از سوی افراد ناشناس است. مارکس پوتسل سرپرست و معاون نماینده خاص هیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان گفت: من از مقام‌های فعلی می‌خواهم که تمام تلاش خود را برای رسیدگی به نگرانی‌های ذکر شده در گزارش ما و انجام تعهدات بین‌المللی خیش برای حمایت و ارتقای حقوق بشر همه افغان‌ها انجام دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما به رادیو آزادی می‌گوید: با هیچ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از زمان حاکمیت آنان برخورد ضد حقوق بشری نشده است. این در حالی است که در روزهای گذشته در کنار بازداشت برخی خبرنگاران داخلی، لیان اودانل خبرنگار استرالیایی که اخیراً به افغانستان سفر کرده بود از سوی طالبان بازداشت و پس از عذرخواهی در توییتر خود به دلیل چند گزارش از بند رها شد. این گزارش‌ها در مورد ازدواج اجباری شماری از دختران خردسال با رهبران طالبان بود، اما او پس از خروج از افغانستان در توییتر خود نوشت که استخبارات طالبان او را مجبور به عذرخواهی کرده بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
نخستین نشست مشترک اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و استرالیا روی تقویت روابط تجاری هر دو کشور گفتگو شده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است مسئولان اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری هر دو کشور در نشست آنلاین در مورد ایجاد سهولت برای صادرات و واردات، اهدای ویزا به تجار افغان به گونه‌ای آسان و در مورد گسترش ارتباطات تجاری افغانستان و استرالیا تاکید کردند. بر اساس خبرنامه، اشتراک کنندگان این نشست آنلاین بر تداوم این گونه نشست‌ها تأکید کردند. بر اساس خبرنامه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، از جانب افغانستان در مورد استخراج معادن، کودهای کیمیاوی، تولید دواهای زراعتی و واردات و صادرات هم گفتگو شده است که جانب مقابل وعده همکاری داده. بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین نشست تجاری اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و استرالیا است که برگزار شده است. وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید به همکاری مالی سازمان جهانی غذا یا WFP در ولسوالی علینگار لغمان 4 پروژه زیربنایی به ارزش حدود 65 میلیون افغانی آغاز می شود. این وزارت در خبرنامه نوشته که با آغاز این پروژه برای حدود 940 تن زمینه کار فراهم می گردد. به اساس معلومات این وزارت، این پروژه در ولسوالی علینگار و برخی ولسوالی های دیگر آغاز خواهد شد. وزارت زراعت حکومت طالبان نوشته این پروژه شامل ساخت دیوارهای استنادی، سرک‌ها و کانال‌هاست. این در حالی است که با حاکمیت دوباره طالبان، میزان فقر و بیکاری در افغانستان به گونه کم‌پیشینه افزایش یافته و روند کار پروژه‌های توسعه‌ای متوقف شده است. به حال نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 90 افغانی و 25 پول، یک یورو 93 افغانی و 43 پول، یک پوند انگلیسی 107 افغانی و 26 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 53 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1072 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 409 افغانی.
بیشتر از خبر.
تا چند روز دیگر 15 شهر اروپایی شاهد جشنواره کاغذپرانبازی افغان خواهد بود. نام این جشنواره با من پرواز کن است. الهه سرور، هنرمند افغان، یکی از برگزار کننده های این جشنواره است. ستار فروغ در مصاحبه با الهه سرور نخست در مورد این جشنواره به سابقه پرسیده.
جشنواره با من پرواز کن جشنواره کاغذپرانی یا بادبادک بازی است که در 20 آگوست در یک سالگی سقوط افغانستان بعد از طالبان در 15 شهر متفاوت در انگلستان برگزار میشه برای همبستگی با مردم افغانستان. البته این فستیوال در چند کشور دیگه از جمله فرانسه، آلمان، دانمارک و اسپانیا هم اتفاق خواهد افتاد.
جشنواره مخصوص افغانها خواهد بود یا غیر افغانها نیست در آن سهم میگیرند؟
در این برنامه آرتیستای افغان میایند و موسیقی، رقص، قصه گویی و در واقع یک استاد بادبادکساز افغانستانی خواهد بود در هر جشنواره که بر مردم یاد میتن چطور بادبادک بسازن و چطور بادبادک هوا بکنن و در طول روز موسیقی و رقص و بقیه فعالیت‌های هنری توسط هنرمندای افغان خواهد بود که مردم فرقی نمی‌کنه از هر نژاد و ملیتی میتونن که اشتراک بکنن در این برنامه و هدفی است که یک تبادل فرهنگی ایجاد بکنیم و برای همبستگی خود برای مردم افغانستان نشان بدیم و همچنین برای جهان بگوییم که افغانستان فراموش نکنند و یادشان باشد که الان افغانستان در یک وضعیت بسیار نابسامانی به سر میبره. و
مصاحبه با الهه سرور، هنرمند افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
محمد صابر حق دوست هستم، از هلمند به شما پیام میگذارم. از طالبا همه خواهش دارم که اینا به گندم یک نخنامه پایین بگذارن که هر برادر ما بتونه گندم وصفر به گندم داشته باشه، چون که گندم اینجا بسیار به قیمت بلند است. 470-480 کالدار اینجا تقریبا به فروش میرسه، چون که افغانستان بیکاری است، بسیار مردمای هستن که کارهایی که داشتن الان دست دادن، صد مزدوری صد کالدار ندارن، باز اینا چیته بتونن به 470-480 بخو گندم بخرن.
من با امریکایی ها کار کردم، قرار بود مرا با بقیه همکارانم اول سال 1401 انتقال بدهد. ما در کابل هستیم ولی نزدیک یک سال شده که هیچ خبری نیست. فقط لیست ما را گرفته. چند باری که موفق شدیم با همون نفرایی که بودیم تماس بگیریم، میگه منتظر باشید. آیا تا کی ما شبرون را در اخفا زندگی کنیم؟
خیر بریم که همه موضوع چوپان ها و موضوع کوچی ها و موضوع مالداری ها در نظر گرفتیم. خیر ببینیم یقینی اقتصادی نیم افغانستان از امی گوسفندداری و از امی چوپانی میشه. به الخصوص مردمی پرچمن کست هم زیاد گوسفندداری داره، اما با چوپان ها و با گوسفندداری هاش هیچ از طرف دولت و از طرف وزارت ها و از طرف زراعت هیچی توجهی نشده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان شنیدن برنامه شکست سکوت را در نیمه دوم فراموش نکنید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه